اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، دوشنبه 29 دی ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج، ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. با تبريك اعياد گذشته و اعياد آتی، چون شاید ما دیگه نتونیم هفته آینده خدمت دوستان باشیم، از الان تبریک بگیم و ان شاء الله که با توفیقات الهی بیشتر فعالیتاتون همراه باشه و درسایی هم که ضبط شده و هنوز بارگذاری نشده رو میتونید با فلش از دوستان بگیرید داشته باشید اینا رو. خب بحث ما در اجتهاد استظهاری یا فقاهت استظهاری بود که اولین مرحله از اجتهاد به سمت اجتهاد مطلوب. اگر ما برای اجتهاد سه سطح تعریف کنیم که تعریف کردیم، گفتیم اجتهاد استظهاری، استنباطی، استنتاقی. برای اجتهاد استظهاری هم به چی متقوم است این اجتهاد استظهاری؟ به فهم ظهورات متونی که در منابع فقهیمون یعنی قرآن و سنت اومده، و اونی که منظور این است که فهم صحیح این ظهورها به گونه ای باشه که مقدمه اون استنباط و استنتاق را فراهم کنه. یادمون نره صرف استظهار و ظهور درآوردن از یک متن نیست، ظهوری که بشه مقدمه یک استنباط و یک استنتاق. این روش تأکید میکنم که اشتباه نشه. خیلی ها استظهار میکنن، میگه من این را این چنین میفهمم، که حالا این چنین میفهمم این ما را وارد یک خلاصه اشکال دیگری میکنه، یعنی فهم فعلی من نه اون ظهور مطرح در عصر تشریع که ملاک استنباط و استنتاق باید باشه. این هرمونیتیکی ها دنبال اینن که میگه هر کی هر چی فهمید و اونطوری که من میفهمم، و به عبارت دیگر من اینطور میخوام بفهمم. حالا یعنی اونا هم ممکنه مراتبی از تحول گرفتار شده باشن، متناسب با تحولات و شرایط زمانه. ما چه چیزی از این متن او جاء احد منكم من الغائط را چجوری بفهمیم؟ مثلا الان طوری میفهمیم، زمان نزول طور دیگر میفهمیدن. او لامستم النساء، مثلا لامستم النساء اونجا چجور میفهمیدن معنای یعنی رابطه جنسی، اینجا ممکنه ما جور دیگه بفهمیم. خب این تغییر در فهم بر اساس ظهور، میگه اون زمان اون ظهور رو داشت این کلمه، الان ظهورش فرق کرد. ما این ظهور را، اختلاف این چنینی در ظهور را، یا اختلاف بر اساس نوع فهم افراد، که یک فردی نگاهی دارد به مسائل، به واقعیت ها، به شرایط، طوری این عبارت را میفهمه، فرد دیگر طوری دیگر میفهمد. ظهوری که محل بحث در علم اصول به عنوان پایه افتاء، اون ظهوری است که ظهور کاشف از مراد متکلمه. یادمون نره این اصل مفروغ عنه، ظهوری که کاشف از مراد متکلم باشه، حالا یا با قرینه اگر مجازه، اگر قرینه نیست معنای حقیقی آن. به همین خاطر فقیه باید بره معنای حقیقی آنچه که در کلیدواژه هایی که در آیات و روایات اومده اونها را متوجه بشه، شرایط حاکم بر آن در زمان صدور و شاید از قرائن هم اون فهم خود مخاطبین که حالا اینجا بحث فهم فقها هم ممکنه مطرح بشه. فقها در طول زمان با تحولاتی که بر جوامع رخ داده چه فهمیدن؟ مثلا اگر یک فهم واحد داشتن در طی 15 قرن یک فهم را داشتن که نشون میده در اینجا اختلاف فهم به وجود نیامده، به خلاف اینکه اگر فقهایی که در قرن دوم سوم یه استظهاری داشتن و فقهای متأخر مثلا یک استظهار دیگر، اینجا جای سؤال خواهد بود چرا این اختلاف فهم به وجود آمده که باید فقیه کنکاش کنه، تحقیق کنه و نکتش را در بیاره. خب بر اساس این چنین مبنایی که ما باید دنبال کشف مراد متکلم باشیم و ظهوری که کاشف مراد متکلم، یعنی شارع مقدس به خدا و پیامبری که خدا به او اجازه تشریح یا اجازه بیان داده و او بیان کرده، لا ضرر و لا ضرار فرموده، چه قصدی داشته از این لا ضرر و لا ضرار. خب این را باید فقیه به خوبی بفهمه. خب اگر بنا شد این اجتهاد استظهاری به این معنا باشه، یعنی تلاش کنه تلاشی علمی برای به دست آوردن ظهوری که کاشف از مراد متکلم و مراد صاحب سخن که مشرع و شارع مقدس باشد، این را باید در برنامه آموزشی در نظر داشت که چه کتابهایی، چه متونی، چه برنامه آموزشی میتواند این چنین استظهاری را به متفقه ما بدهد و او را توانمند کنه تا این استظهار را انجام بده و اون ظهور را که کاشف از مراد متکلم است به دست بیارد. این قاعده کلی. خب آسیبی که شهید سعد ذکر میکنه در نگاه فردی و فهم فردی از متون ذکر کرده که در اونجا این آسیب به دلایل، حالا دوباره تکرار نمی کنیم، دلایلی که ایشون در اون مقاله اتجاهات المستقبلی لحرکت الاجتهاد را اشاره کردن، در اونجا ما این نکته را یافتیم از شهید سعد که فرمودن فقهای ما به خاطر اینکه وارد عرصه اجتماعی حاکمیت و اون نظام اجتماعی نشدن گرفتار، ممکنه احتمالا در مواردی گرفتار اون نگاه فردی و فهم فردی، یعنی به فرد نگاه کردن، نگاه کردن به فرد فهم اونها را فردی کرد، یعنی فرد منهای جامعه یا فرد در جامعه اما مغلوب و مرعوب جامعه، یعنی واقعیت‌های اجتماعی به این معنا که فقیه می‌بیند واقعیت اجتماعی مثلا ربا در جامعه آنچنان حاکمه که امکان تغییر نداره و مجبوره که وقتی پولش رو در بانک می‌ذاره بخواهد نخواهد بانک به او سود میده و این سود مثلا نوعی رباست، با این فهم این سود نوعی ربا، نه در زمانی که عرضم خدمت شما پول داره عوض میشه قیمتش و ارزشش و چه بسا 20% هم سود به او بدن ده هنوز داره ضرر میکنه، داره ضرر میکنه. چرا؟ چون تورم 50%، تورم 100%. خب در اینجا بحث فهم معنای حقیقت پول و کارکرد پول و نحوه بالاخره قوانین حاکم بر پول، همه اینا دست به دست هم میدن تا باز معنای ربا در اینجا طوری شفاف بشه، تحریر بشه. شارعه که مقدس دنبال تحریم ربا بود، چه چیزی را واقعا تحریم کرده بود؟ افزایش چیه تحریم کرده بود؟ خب توی این شرایط بعضی از فقها اینجوری میفرمودن، شما که نرفتی ربا بذاری، بانک به تو داده، خب بانک داره به تو هدیه میده، برای تو این اشکال نداره. مثلا شما چون اون داره به شما میده، شما که شما نمیتونی به کسی پول بدی ربا بگیری، ولی اگر بانک ربوی به تو سود داد، حالا دنبال محلل این سود ما بگردیم، یعنی این سود را نمیشه پس داد، نمیشه انداخت دور، نمیشه استفاده کرد. چیکار باید کرد؟ راه حل باید داد که این بالاخره این پول سرمایه است دیگه، یه ارزشی داره توی این. راه حل چیه؟ فقیه میفته دنبال دادن راه حل واقعیت موجود، به جای اینکه بانک بدون ربا را کلن برداره، با قبول وجود بانک های ربوی و اینکه ربا الان از نظر این فقیه محققه، حالا چه کار کنیم با این پول؟ دنبال راه حل میگرده. حالا و امثال این، حالا یه مثال کوچکی بود که این مبتلا به بود. مثلا میگویند دولت مالک نیست، دولت مالک نیست، اون بحث شخصیت حقوقی، ممکن از فقها شخصیت حقوقی را قبول نکنن، بعد بیاد دولت به این شخص کار کنه حقوق بده. خب این پول از کجا اومده؟ این که مالک نیست، اونی که داره بهش میده، در مقابل اونایی که جهت را یا بگن شخصیت حقوقی را قبول داریم، دولت واقعیتیه و این دولت شخصیت اعتباریه و این دولت مالک میشه و میتونه تملیک کنه، چون در معاملات شما دارید یا اینجا اجیر هستید یا اینجا، اینکه شما در اینجا اگر اجیر نیستید چه کاره اید که دارید حقوق میگیرید از دولت؟ خب این حلیت این، خصوص در اون دولت‌های غیر اسلامی، دولت کفر، آیا مالک هست مالک نیست؟ خب فقیه اینجا اگر مبناش این بود که این دولت مالک نیست و این پولی که الان داره میده، این درآمدزایی من در بر چه اساس قانونی شرعی است؟ که اینجاست که مثلا میومدم خیلی خب شما اینجا میشه مجهول المالک، میشه مال مخلوط، به حرام ممکنه و با تخمیس یا با یک شیوه های دیگر این را چیز کنه، یا بده به فقیهی که همه اینها باید به او برگرده و او به عنوان ولی امر بیاد در اونجا تصرف کنه، اجازه تصرف به شما بده. این ناشی از اون مبناست. خب شهید صد اینجا میخوان بفرمایید فقیه اگر واقعیت های موجود را پذیرفت و حکم شرعی را به سمت توجیه وضع موجود و دادن راه حل به مکلف داد، اینجا این نمیتونه برای من که میخوام یک فقیه جامع شرایط مستظهر که بتونه استظهار کنه و مراد شارع را کشف کنه، این تربیت نمیکنه. این فقط به ما راهچارهای حیل شرعی را یا دور زدن حکم شرعی را به ما یاد میده، به جای اینکه ما حکم واقعی الهی را در اینجا کشف کنیم. معضل اینه، معضل اصلی. پس فقه در فرد در جامعه را داره میبینه، اما فرد در جامعه را در حقیقت وسیله‌ای می شود برای دور زدن حکم شرعی واقعی که باید از ظهور آیات و روایات اون به دست بیاد. خب این مشکل به همین راحتی حل نمیشه، چون این متونی که ما داریم، این متون از این خلاصه مسیر طی طریق کردن. دو تا مسئله اینجا به نظر میاد که میتونه کمک کنه به تربیت یک چنین فقیه مطلوب که قدرت استظهار داشته باشه. یکی همون روشی که قرآن برای خودش مطرح کرده، من و آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. باید کتب فقهی ما، متون فقهی ما، متون آموزشی ما اهتمام اساسی داشته باشه به محکمات فقهی، یعنی احکام مسلم، احکامی که جای خدشه ندارن. نمیشه اونها رو دور زد و نمیشه اونها رو توجیه کرد و نمیشه برای اونها استثناء درست کرد. اینها را اگر محکمات را یک متفقه به دست بیاره، بعد در پرتو این محکمات حرکت کنه، خب این جلو اون آسیب ها و جلو استظهارهای نامطلوب. چرا؟ چون این محکمات میاد روی فهم او، در فهم آیات و روایات روی فهم او میاد یک خلاصه شاخصی به او میده و به او در اون در ناخودآگاه او و در ذهن او این محکمات نمیگذارند که طوری فهم کنه که بیرون بره. نمونش گفتیم متن و ثلاث و رباع را، با توجه به اینکه این دو سه چهار یعنی هر فرد، این متن و متن یعنی هر فرد، نه یک فرد دوتا دوتا. از مسلمات فقه اسلامی در همه مذاهب بیشتر از چهارتا برای غیر پیامبر جایز نیست. خب این میاد متنا و ثلاث و ربا را اینطور باید تفسیر کنه که شما دوتا دوتا بگیرید، یعنی شما مردم، شما مکلفین، شما دوتا، اون دوتا، اون دوتا. پس در اینجا استظهار او به بیراهه نمیره، چون این محکمات روی ذهن او سوار شدن و ذهن او را دارن جهت میدن به سمت اون ظهور مطلوب که شارع اون را خواسته و الان ما داریم این متن رو با اون تفسیر میکنیم. این یک آیتم یا یک شاخص که میتونه کمک کنه به اینکه استظهارات ما بیراهه نره. یک شاخص دیگه شهید سعد مطرح کرده در بحث نظریه اجتماعی، که اشون اونجا میفرماید در آخرین سخن منتهی به شهادت او، این بود که فقه ما در چارچوب یک نظام اجتماعی الهی آمده. فقه تحت در حقیقت برایند اون نظام اجتماعی است و نظام اجتماعی برخواسته از یک نظریه اجتماعیه و اون نظریه اجتماعی نظریه خلافت انسانه. اون نظام اجتماعی نظام خلافت انسانه در زمین. باید این خلافت انسان برای خدا را خوب فهمید و لوازم این خلافت را فقیه باید به گونه ای بفهمد که نظام خلافت را که چارچوب کلیه، یعنی باز برمیگردیم به اون نکته قبلی که اگر محکمات را بفهمید، این میشه که از محکمات حاکم بر هر فهمی. اگر نظام اجتماعی را شما خوب بفهمید که از اون نظریه اجتماعی استخلاف، نظریه استخلاف برمی آید، شما تمام فقهتون در چارچوب این نظام اجتماعی باید سامان داده بشه و سامان پیدا کنه. شما نمیتونید از اون نظام شهید صد میاد میگه خیلی خوب، در اون نظام استخلاف انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، این اموال شما اموال جامعه است، اموال جامعه انسانیه، اموال ملکیت جامعه مالکه و خداوند به شمای فرد و به من فرد اجازه داده در چارچوب این مالکیت جامعه یه مالکیت خصوصی داشته باشم. لذا جایی که من برخلاف اون مصالح جامعه بخوام حرکت کنم، دارم اون یک اصل را نقض میکنم. اینجاست که شارع میاد محدودیت ایجاد میکنه، میگه ملکیت شما که ملکیت خصوصی است مطلق نیست، ملکیت شما مطلق نیست، تا جایی ملکیت مجاز است که اون مصالح عام جامعه و اجتماعی درش مراعات شده باشه. لذا بحث مثلا بحث خمس و بحث زکات در اونجا شما مالک نیستید بعد بیا به فقرا صدقه بدید، اصلا این زکات ملک اون فقراست و اگر شما ندی میشه مخلوط مال دیگران، مخلوط مال شما میشه. در خمس همینطور، حق الامام یا حق الساده اون ذوی القربا شما مالک نیستید، مالک اونا هستن و اینجا اموال مخلوط به مال الغیر خواهد بود و بعد مشکلاتی برای شمای مالک به وجود میاره. این از کجا این فهم به وجود اومده؟ از اونجا به وجود اومده که در بحث ملکیت مالک اصلی در اون نظریه استخلاف فرمود انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، من مالک اصلی هم که خدام، من به شما اجازه دادم شما به عنوان خلیفه خودم اینجا اموالی در اختیار داشته باشی، به تو ملکیت اعتباری میدم و من حدود و ثغور این ملکیت را برای تو دارم ترسیم میکنم. پس تمام بحث‌های مربوط به اموال و ملکیت در چارچوب این فهم باید حرکت کنه و این استظهار با چنین نگاهی باید شکل بگیره. خب پس در اینجا شهید صد گویا به ما دارد میگوید با این بیانش که ای متفقه، برو نظریه اجتماعی را خوب بفهم و نظام اجتماعی برخواسته از این نظریه را شما باید خوب بفهمی و در وجود تو، در شعور تو و در ناخودآگاه تو این به عنوان یک امر ارتکازی نهادینه بشه و با نهادینه شدن این بیا نصوص را شما بخوان و ظهور اونها را به دست بیار. فعلا این دوتا نکته را من به عنوان یک خلاصه بهره از آثار گران سنگ شهید صدر در فهم ظهور مطلوب میتونم استفاده کنم و بیان کنم. امیدواریم تا انشاءالله فرصتی دیگر اگر باشد بتوانیم از این خاکریز بسیار ظریف و حساس بتونیم به خوبی عبور کنیم. حالا چگونه باید این کار را انجام داد، در کنار این متون چه چیزی را باید دید و باید قرار داد و بعد متون موجود را با این شاخصها بسنجیم و ببینیم کجا ممکنه اختلاف در ظهور به وجود بیاره. و در اونجا چگونه باید با احتیاط و دست به عصا را بریم تا بتونیم اون حکم واقعی الهی را کشف کنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.